بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. سلام به شنوندگان عزیز. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید که حکومت جمهوری اسلامی به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی برای رسیدگی به مشکلات، آن را یک تهدید اساسی میبیند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد این نهاد مدافع حقوق بشر، میگوید بازداشت افراد شناخته شده در جامعه مدنی ایران به اتهام‌های واهی از جمله دخالت خارجی، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن حمایت‌های فزاینده از جنبش‌های اجتماعی در ایران است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود به بازداشت فعالان حوزه کارگری و فرهنگیان، سعید مدنی جامعه شناس و همچنین دو شهروند فرانسوی اشاره کرده. این بازداشت‌ها همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران انجام شده. اما شبکه خبری CNN به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده از دیدار قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر داده. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت آمریکا در حال برنامه‌ریزی اولین دیدار این دو مقام ارشد در ماه آینده و در جریان سفر جو بایدن به خارج از آمریکا هستند. کاخ سفید میگوید نمیتواند برنامه چنین دیداری را تایید کند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میگوید درباره موضوع تولید نفت با عربستان سعودی مذاکراتی داشته. روابط آمریکا و عربستان سعودی به دلیل اعمال محدودیت در حمایت از ریاض در جنگ یمن و همچنین کشته شدن جمال خاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه به تیرگی گرایید. با ادامه جنگ اوکراین، واشنگتن هنوز نتوانسته عربستان را به افزایش سطح تولید نفت متقاعد کند. عربستان سعودی در جنگ روسیه و اوکراین رویکرد بی‌طرفانه اتخاذ کرده. در خبر دیگر هم، وزیر خارجه قطر در گفتگو با یک رسانه آلمانی گفته که انتقال گاز LNG به آلمان میتواند تا کمتر از 2 سال دیگر عملیاتی شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته کشورش در نظر دارد LNG تولید شده در یک تأسیسات در تگزاس آمریکا را که قطر سهمی 70% از آن دارد در سال 2024 به آلمان صادر کند. این اظهارات در گفتگو با روزنامه هندلسبلات همزمان با سفر امیر قطر به برلین مطرح شده. قرار است بن حمد آل ثانی از روز جمعه با صدر اعظم آلمان دیدار کند. به گزارش رویترز، با ادامه جنگ در اوکراین، آلمان برنامه آماده سازی ترمینال های تحویل LNG را سرعت بخشیده تا بتواند جایگزینی برای گاز وارداتی از روسیه مهیا کند. و در خبر دیگر هم، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده و نفتکش‌های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا به سر می‌برند. این خبرگزاری از قول حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران، گزارش داده که روسیه می‌تواند نیمی از صادرات نفت خود را راهی بازارهای آسیایی خصوصا چین کند و این حجم از نفت تهدیدی برای صادرات نفت ایران است. در همین حال، روزنامه شرق هم روز پنجشنبه گزارش داد تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازارهای صادرات فولاد ایران را مختل کرده. رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، به این روزنامه گفته که روسیه با تخفیف‌های 15% تا 20% برای فولاد، چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی را که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند به سوی خود کشانده و آنها این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش دادند. مقامات جمهوری اسلامی همواره از چین و روسیه به عنوان متحدان و شرکای عمده اقتصادی خود یاد می‌کنند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران.
تیراندازی دارن تیر میزنن.
می‌پردازیم به بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ایران و شکل‌گیری اعتراضات گسترده در کشور. و به اعتراض فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال به حذف تصویر وریا غفوری از صفحه تلویزیون حکومتی نگاهی خواهیم داشت.
یعنی وقاحت در چه حد که عکس کاپیتان تیم منو محو می‌کنید روی صفحه تلویزیون؟ تو من هیچ وقت جوابشون
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر امروز جمعه هشدار داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در دو هفته گذشته با بازداشت هزاران تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی و مدنی و استفاده از نیروی قهری به ویژه سلاح‌های مرگبار در ده‌ها شهر کوچک سعی در سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جنبش‌های مردمی در ایران دارد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقومی که نگاهی داشته به اعتراضات دو هفته اخیر در ایران. محمد، بیانیه اخیر دیدبان حقوق بشر بر چه نکاتی درباره اعتراضات اخیر در ایران تاکید میکنه؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطوری که تو هم در ابتداش اشاره کردی، خب این بیانیه مشخصا مستند هست به منابع غیر رسمی و همونطور که میدونیم بیشتر اطلاعات پراکنده است و در این پراکندگی سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره میکنه به بازداشت هزاران تن. مشخصا در همین میانه اطلاعات پراکنده است که خب ما نامی از معترضانی که در خیابان‌ها حضور داشتن و بازداشت شدن نمی‌بینیم. منابع رسمی و حتی میشه گفت که مقام‌های دولتی هم تا این لحظه سکوت اختیار کردن در خصوص اینکه آماری رو ارائه بدن از تعداد بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران. نکته دیگه‌ای که در این گزارش بهش اشاره میشه این هست که 5 تن هم کشته شدند در میانه این اعتراض ها. سازمان دیدبان حقوق بشر روی عدد 5 تکیه میکنه، اما منابع پراکنده غیر رسمی و آنچه که در شبکه های تلگرامی میچرخه روی عدد 6 تاکید داره و این 6 نفر هم اگر فرصت باشه من نامهاشون رو بگم: سعادت هادیپور در هفشجان، بهروز اسلامی در بابا حیدر، حمید قاسمپور در فارسان، جمشید مختاری جونقانی در جونقان، امید نوری در اندیمشک و پیش علی قالبی حاجیوند در دسفول. نامهایی که تا این لحظه منتشر شده از افرادی که در این اعتراض ها جون خودشون رو از دست دادند. نکته دیگه ای که تو هم بهش اشاره داشتی مسئله اینه که تنها این بازداشت ها منحصر به افرادی که در خیابان ها بودن نبوده، یعنی از ما میتونیم بگیم حدوداً نزدیک های اجرای طرحی که دولت ازش به عنوان جراحی اقتصادی نام میبره و همین شعله اعتراض ها رو افروخته کرد، ما شاهد این بودیم که به هر حال تجمع های پراکنده ای در روزهای پیش از اون و پس از اون برگزار شد که بیشتر تجمع های صنفی بود و همین مسئله هم در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت تا افرادی رو که به نوعی ارتباط دارن با این نهادهای صنفی بازداشت کنه. ما شاهد بازداشت افرادی بودیم که با شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه در ارتباط بودند، یا مثلا در بین معلمان شاهد بازداشت هایی بودیم که این برمیگشت به روزهای قبل از اجرای این طرح. و بعد هم مسئله گره خورد با ورود دو تبعی فرانسه که اونها هم بازداشت شدن. وزارت اطلاعات اونها رو متهم کرد به اینکه اونها میخواستن که با گروه هایی که وزارت اطلاعات از اونها با عنوان گروه های آشوب نام میبره ارتباط برقرار کردن، که اشارش به گروه های صنفی بود که به هر حال با اینها دیدار کرده بودن به دلیل سابقه صنفی که این افراد داشتن و وارد ایران شده بودن. در کل میتونیم بگیم که این بار به ظاهر جمهوری اسلامی سعی کرده که اطلاع رسانی رو تا اونجایی که میتونه محدودتر کنه، حتی از کانال‌های رسمی خودش. و خب شاهد این هم بودیم که اینترنت سرعتش کم شده بوده، هرچند که وزیر ارتباطات گفته چون این اتفاقی نیفتاده، اما اطلاعاتی که منابع بین المللی منتشر کردن نشون میده که سرعت اینترنت به شدت پایین بوده در بسیاری از مناطق ایران.
محمد، واکنش های بسیاری رو داشتیم به این اعتراضات. این بار ما دیدیم که بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران به صحنه اومدن و واکنش نشون دادن، حتی تو جریان های سیاسی که طرفدار حاکمیت هم هست ما شاهد یک سری واکنش ها بودیم. چه واکنش هایی رو داشتیم به این دور جدید اعتراضات که با قطعی اینترنت و کاهش سرعت اینترنت هم روبرو بود؟
میدونم که تا لحظات دیگه قطعا در مورد فرهاد مجیدی صحبت خواهد شد و واکنشی که فرهاد مجیدی نشون داد به حذف تصویر موریا غفوری از به هر حال اون طرح گرافیکی که در برنامه فوتبال برتر گذاشته بودن و گفت امتناع میکنه از اینکه با کاری که رسانه حکومتی یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام داده بخواد گفتگویی رو داشته باشه. در کنار اون ما شاهد یک موجی از حمایت‌ها از حوریا غفوری بودیم. این حمایت‌ها از علی دایی شروع شد، بعد رسید به هوتن شکیبا و همینطور ادامه داشته. حالا اینها چهره‌های سرشناسی بودند که حمایت کردن از صحبت‌های حوریا غفوری که صحبت‌هاش برمیگشت به هر حال به اعتراض‌ها و اون چیزی که داره جریان داره در به هر حال این اعتراض‌ها، مسئله معیشتی شهروندان. از طرف دیگه جدای از حوریا غفوری که خب این روزها بیشتر حالا اینطور بگیم نقل محافل یا نقل محافله، ما شاهد این بودیم که شهرام ناظری شوالیه آواز ایران هم واکنش نشون داد به این ماجرا، در اربیل به سر می برد و به نوعی گفت که مردم جوش آوردند. این کلمش خیلی در خاطرها موند و در شبکه‌های اجتماعی هم باز نشر شد. علی کریمی رو داشتیم، میگم خیلی اینطور میتونیم بگیم که بسیار بوده. اصغر فرهادی در کن واکنش نشون داد. خب واکنش دیگه رو داشتیم از پرویز پرستویی که نامه‌ای رو خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت، اما بعد اون به هر حال پست خودش رو به نوعی حذف کرد و درباره اون پست صحبت‌های دیگه‌ای رو مطرح کرد که شهروندان به هم اون پست و هم با این مسئله‌ای که آقای پرستویی مطرح کرد واکنش نشون داد. به طور کل میشه گفت که اگرچه رسانه‌های رسمی سکوت پیشه کردند، اما به هر حال واکنش‌ها بسیار بود به این ماجرا.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقابی با ما بود با نگاهی به اعتراضات دو هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران. اما جرقه اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندیان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان، چهارمحاله و بختیاری زده شد و به استان‌های دیگری چون اصفهان هم کشیده شد. در روزهای گذشته ویدیوهای متعددی از زخمی و حتی کشته شدن شهروندان معترض با گلوله‌های جنگی و می در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برای تحلیل این اعتراضات و واکنش حاکمیت به اون همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای معمار، در روزهای گذشته همونطور که اشاره کردم شاهد شکل‌گیری اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بودیم که بار دیگه دیدیم که حاکمیت با خشونت و استفاده از سلاح‌های مرگبار سعی در سرکوب اون داشت. به نظر شما با توجه به اینکه الان شاهد فروکش کردن این اعتراضات هستیم، باید در روزهای آینده شاهد چه فشارها و عکس‌العمل‌هایی از سوی حاکمیت باشیم؟
ببینید، نکته مهم در مورد اعتراضات اخیر این هست که در ابتدا به نظر می اومد که صرفاً برنامه دولت، یعنی اصلا ناظرین هم متعجب بودن از اینکه صرفاً برنامه دولت متوجه گرون کردن 4 قلم کالا هست که یکی از اون کالاها در واقع آرد بود، قلم در واقع کالای اساسی. خب بعد از این اعلام و واکنشی که در جامعه ایجاد شد، دولت عملا تا حدودی عقب نشست و بعضی قیمت ها مثل قیمت مرغ در بازار دوباره خیلی پایین تر از اون نرخ مصوب دولت اومد. اما نکته مهمتری که اتفاق افتاد این بود که به فاصله 1 یا 2 روز بعد از این وقایع، زمزمه گران شدن حامل‌های انرژی مطرح شد. آقای اوجی وزیر نفت اومدن در مورد گران شدن گاز برای حداقل در واقع 1/4 مصرف کنندگان گاز در ایران صحبت کردن، در مورد آزاد شدن قیمت گاز صحبت کردن و در محافل دیگه اینجور ارزیابی شد که بحث آزاد شدن حامل‌های انرژی که از سال گذشته دولت در مورد اون صحبت میکرد، به خصوص بنزین، به صورت جدی در دستور کار قرار داره. و اینجا بود که این تحلیل شکل گرفت که اساسا این گرانی اخیری که در نیمه اردیبهشت اتفاق افتاد برای محک زدن آستانه تحمل عمومی جامعه بود. از این جهت من میتونم به این نکته اشاره بکنم که واقعا آستانه تحمل جامعه به لحاظ اقتصادی در یک شرایطی قرار داره که کوچکترین گرانی به سرعت باعث اوج گرفتن مجدد اعتراضات و حتی در واقع اعتراضات گسترده غیرقابل کنترل در ایران خواهد شد. شما این رو در نظر داشته باشید که دولت از طرفی دنبال این هست که منابع کسر بودجه رو جبران بکنه. سال گذشته دولت آقای رئیسی در کمتر از 6 ماه از مسئولیتش هم رکورد فقر و فلاکت در مملکت رو پشت سر گذاشته، هم رکورد بیشترین چاپ پول بدون پشتوانه رو پشت سر گذاشته و در سال جاری هم هیچ موفقیتی در حوزه اقتصادی نداشته و تنها راهکارش رو در برداشتن یارانه های پرداختی میدونه، بدون اینکه توان مدیریت بازار یا جبران ما و تفاوت فشار بار گرانی ها به مردم رو داشته باشه. مردم هم دیگه در شرایط سال 92 یا 96 نیستند واقعا که تحمل گرانی بیش از آن چیزی که در این 4-5 سال در جامعه اتفاق افتاده رو داشته باشن.
آقای معمار، تو این دور از اعتراضات، همچون اعتراضات آبان 98، ما شاهد این بودیم که حکومت از ابزار قطع اینترنت استفاده بسیاری کرد و خب تبدیل کردش به یک سلاح جدید و خب طرح صیانت هم هستش. ما نگرانی های بسیاری داریم در مورد این موضوع. چقدر فکر میکنید که این قطع اینترنت در شکدهی و حالا فروکش کردن یا حتی اوج گرفتن اعتراضات نقش داشته؟
ببینید، تأثیر بسیار زیادی داشته. در واقع از اینترنت به عنوان ابزار سرکوب استفاده شده. آن چیزی که ازش به عنوان تروریسم در واقع مجازی صحبت میشه اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی هم گردانهای سایبری که تدارک دیده برای هدایت افکار عمومی در فضای مجازی و تخریب جریان تخریب و تحقیر جریان اعتراض مردم از اینها استفاده کرده. هم با قطع اینترنت در شهرها یا مناطقی که درگیری بوده تلاش کرده از مسیر انتقال اخبار و انتقال اطلاعات رو تحریف بکنه و ببنده. و از همه این ها مهمترینه که با قطع اینترنت و مسیرهای ارتباطی تلاش کرده افکار عمومی شهروندان رو در مناطقی که مردم معترض بودن مدیریت بکنه. حالا همه اینها رو بذارید کنار هم دیگه، من طی دو روز گذشته یک تحقیق خیلی در واقع جدی و عمیقی در مورد شرکت تلاس اینترنشنال انجام دادم. یک گزارشی در مورد این شرکت منتشر شده بود و مصاحبه‌ای انجام دادم با اشخاص مختلف و متوجه شدم از ابزارهای دیگه‌ای هم جمهوری اسلامی برای تهدید و حذف مخالفین خودش و صدای مخالفین خودش حتی در خارج از کشور در فضای مجازی استفاده کرده که نمونه اون همون بحث حذف پست‌های مربوط به اعتراضات اخیر یا سرکوب مردم در اینستاگرام و فیسبوک هست. اینها مسائل بسیار جدی هست و نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به تجربه سال 96 و 98 برنامه ریزی بسیار جدی و دقیقی در خصوص نحوه کنترل و مدیریت مردم با استفاده از در واقع قطع کردن اینترنت یا مدیریت فضای مجازی انجام داده.
آقای معمار، ما تو تمام حکومت جمهوری اسلامی در تمام دوران شاهد این بودیم که هر جنبشی، هر حرکتی که صورت گرفته، جمهوری اسلامی انگ ارتباط با خارج، دست داشتن نیروهای حالا به قول اونها بیگانه در این اعتراضات رو شاهد بودیم. در این اعتراضات اخیر ما به شکل واضح و خیلی جدی از توی حاکمیت شاهد بودیم که خب دو نفر فرانسوی رو ربط دادن به اعتراضات صنفی و بعد خواستن که این اعتراضات رو ربط بدن به خارج از کشور. چقدر فکر می‌کنید هنوز حنای این موضوع، این ابزاری که جمهوری اسلامی در دست داره، رنگ داره و میتونه با این ابزار سرکوب کنه اعتراضات رو؟
به نظر من برآورد جمهوری اسلامی این بود که سه یا حتی چهار جریان عمده اعتراض معیشتی و اقتصادی در کشور شکل گرفته. بخشیش اعتراض صنفی معلمان بود، بخشی اعتراض صنفی بازنشستگان هست و بخشی اعتراضات کارگری. در این حال با توجه به موج گرانی‌ها اعتراضات عمومی مردم هم در واقع شکل گرفت. به نظر میاد که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار رفت دادن اعتراضات صنفی به کشورهای خارجی یا عوامل خارجی، بازداشت کردن شهروندان سوئدی و شهروندان فرانسوی به دنبال ضربه زدن به اعتبار اعتراضات صنفی بود، به جهت اینکه در یک جبهه که اعتراضات عمومی و مردمی هست متمرکزتر بتونه عمل بکنه و در جبهه دیگه با فشار و قدرت بیشتری مسیر سرکوب رو برای خاموش کردن اعتراضات صنفی پی بگیره. اما آنچه که روشن هست اینه که جمهوری اسلامی در این خصوص جوابی نخواهد گرفت، یعنی به اون نتیجه دلخواه نخواهد رسید. دلیلش هم این است که در طول این سالها به اندازه ای از این ترفند و از این دستاویز برای متهم کردن مخالفین استفاده شده که چندان نزد مردم اعتبار نداره. عناوین اتهامی مثل ارتباط با دول بیگانه، همکاری با دول متخاصم و از این دست که جز عناوین اتهامی اکثر مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی هست، اینها بارها در اعترافهای اجباری، در برنامه هایی که علیه مخالفین ساخته شده استفاده شده ازش و بعد از اون خلافش برای جامعه اثبات شده، روشن شده. و خب با توجه به این قضیه من فکر نمی کنم که در اعتراضات اخیر هم اتهاماتی که به معترضین بسته شده از این دست کمکی برای مدیریت افکار عمومی بکنه.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، همراه ما بود با نگاهی به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این ناراحتی مردم از چی فکر میکنید؟ از این که شما در این 40 اندی سال هیچ پیشرفتی رخ نداده، همیشه به طرف عقب بودیم، حالا فرهنگی، ارزش ملی، ارزش کسب و کار، پول، به هر جا که نگاه میکنیم ما رو به عقب رفتیم. خب مردم هم که از قیمت ها بی اطلاع نیستن، مردم میدونن نرخ جهانی چی هست، مردم میدونن در کشورهای اطراف یک لقمه نان چقدر ارزش قیمتیش چی هست، همه رو خوب میدونن، سوخت، بنزین، لبنیات، همه چیز رو میدونن. مشکل اینجاست که ما درآمدمون با ریاله، این ریالی که شما دارید سعی میکنید هر روز اون رو بی ارزشتر بکنید. نسخه ای که الان میپیچن کشورهای دیگه برای اینکه ارزش پولشون رو حفظ بکنن، احترام گذاشتن به همسایه، احترام گذاشتن به دیپلماسی. ما کدوم از این کارا رو داریم انجام میدیم که بخوایم ارزش پولمون رو بیاریم بالا؟ درگیر نشدن با کشورهای دیگه، انتخابای درست. ما در هیچ کاری که پیشرفت نمی کنیم که لااقل اینقدر مردم رو اذیت نکنیم بیشتر از این.
درسته که جنبش های مردم نهاد در ایران و سایر کشورها ممکنه در یک زمان خاصی رهبری خاصی رو نداشته باشه، اما به اعتقاد من از طریق آموزش میشه مردم رو به یک نوعی آگاه کرد که چجوری روش مبارزه خودشون رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن.
فرهاد مجیدی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، در اعتراض به حذف تصویر وریا غفوری از پاسخ به برنامه فوتبال برتر تلویزیون ایران خودداری کرد.
خسته نباشید، حکیمی هستم. آقای مجیدی، شما
از کجا؟
از شبکه هستید. بعد از بازی استقلال فش
اینکه شما به خودتون اجازه میدین، یعنی وقاحت در چه حد که عکس کاپیتان تیم من رو محو میکنید روی صفحه تلویزیون؟ تو من هیچ وقت جوابشون نمیدم. نه اصلا برای من فرق نمیکنه.
حتی شما های حکیمی قابل احترام هستید به شخص.
اصلا من کاری ندارم. فوتبال برتر آخه با چه روی این کار رو میکنه؟ کاپیتان تیم من اجازه ندارید این کار رو بکنید. عذرخواهی میکنم از شما. من دوست نداشتم اصلا حرف بزنم، یعنی خیلی حرف هست که میتونم بزنم و و بگم که چه نهادهایی به ما فشار آوردن که ما تو برنامه شما می به ما موافقت نکرد. اگه دوست داشتیم بعدا براتون توضیح میدم. یعنی در کل که دوست دارم آخر فصل صحبت کنم، خیلی مسائل رو عنوان کنم که فشار بیاریم. باید بیاریم باید نداریم. من فرزان حجازی هم کسی بهم نمیتونه بگه باید بیاریم توی این برنامه. خواستم که بدونم.
همراستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، با نگاهی به این مسئله و اتفاقاتی که در دنیای ورزش این روزها داره میفته. آقای رستم‌پور، ماجرای حذف تصویر وریا غفوری چرا صورت گرفته از سوی صدا و سیما و این حمایت آقای مجیدی از کاپیتان تیمش در جامعه ورزشی ایران نشان دهنده چه واقعیتیه؟
درود بر شما شنوندگان محترم. به طرز شگفت‌آوری در فصل جاری لیگ برتر قهرمانی باشگاه استقلال در واقع باستاب، خب طبیعتاً خیلی باستاب داشت، اما در کنار اون اعتراض وریا غفوری بعد از اینکه قهرمانی استقلال مسجل شد و نسبت به ضرب و شتم و متاسفانه کشتار مردم که معترض هستند در استانهای مختلف صحبت کرد، به صورت تقریباً غیر مستقیم اما کاملاً واضح و آشکار حرفش رو زد. به همون اندازه شام قهرمانی دیدیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باستاب داشت. به همین ترتیب صحبت‌های فرهاد مجیدی، یعنی فوتبال همونطور که وریا غفوری گفت، وقتی مسائل اجتماعی مطرح میشه دیگه در اولویت نیست و چهره این مثل فرهاد مجیدی که به طور کلی کمتر سعی میکنه که در خصوص مسائل مختلف صحبت کنه، چه در دوران بازی و چه مربیگری، کمتر تن میداد که بخواد مثلا مثل بازیکنان مثل علی کریمی یا وریا غفوری، مسعود شجاعی و غیره صحبت کنه. میبینیم حتی او هم معترضه و این رو در رشته‌های دیگه هم میبینیم، یعنی ورزشکاران تقریبا همواره ساکت اعتراض میکنن و با صراحت این کار را انجام میدن و البته پاسخ هم دریافت نمیکنن.
آقای رستم‌پور، چقدر این واکنش ورزشکاران به مسائل سیاسی اقتصادی در روزهای گذشته در ورزش ایران سابقه داره؟
بسیار کم سابقه است با این شدت و علنی. یعنی وقتی که مثلا من وارد اینستاگرام میشم، خب ورزشکاران بسیاری رو دنبال میکنم، میبینم که اونها خیلی واقعا شگفت‌آوره که اونها، کسایی که کمتر انتظار داشتیم که اونها هم صحبت کنن، میبینیم که اونها هم با صراحت حرف میزنن، چون تأثیر ملموس
صدای آقای رستم‌پور برای دقایقی قطع شده. آقای رستم‌پور، به نظر میرسه که ارتباطمون با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی قطع شده. برای دقایقی همراه شما خواهیم بود.
الو،
ارتباطمون مجددا برقرار شد با آقای رستم‌پور. آقای رستم‌پور، سوال دیگه‌ای وجود داره اینجا. مسئله تیم سفر تیم ملی فوتبال ایران به کانادا هستش که واکنش‌های بسیاری داشته، خیلی‌ها مخالفت کردن. در جامعه فوتبال ایران این مسئله چه واکنش‌هایی داشته؟
جالبه که در این خصوص آقای استیلی، سرپرست تیم ملی، میگه که ما پیام‌آور صلح هستیم در کانادا. همون صحبتی که پرویز پرستویی هم در سفر به آمریکا، جالبه که اینها در مسافرت‌هاشون به اروپا و آمریکا و کانادا، به کشورهای غربی، همه سفیر صلح میشن. آقای استیلی چرا برای اینکه پیام‌آور صلح باشه الان نمیره هفشجان و سورشجان و دسفول و ایزه و شهر کرد و شهرهایی که مردمش معترضن، عزادارن و حتی از تشنیع و خاکسپاری عزیزانشون نمیتونن در آرامش این کار انجام بدن، بهشون حمله میشه؟ چرا این افراد که به وضوح از سوی افکار عمومی به دورویی و اصطلاح وسط‌بازی که رایج هستش متهمن، چرا پیام صلحشون رو به شهرهای معترض کشورمون نمیبرن؟ وگرنه که پیام‌آور صلح بودن در کانادا و آمریکا که خب هر کسی میتونه این کار انجام بده، بره اونجا و بگه من پیام صلح آوردم، چه فایده ای داره و چه نتیجه ای داره برای مردم؟
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور همراه ما بود با نگاهی به اعتراضات اخیر در جامعه ورزشی به شرایط کشور و آن چیزی که در این روزها در اعتراض به مسئله گرانی‌ها، مسئله نان و بسیاری مسائل دیگر وجود داره. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش، پارسوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش، از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.